بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا شجاجا. این سوره که سوره مبارکه نوح نامیده می شود با آیه اینا ارسلنا نوحا شروع می شود. مجموعا که در حدود 30 آیه هست یک سر راجع به نوح و قوم نوح هست، یعنی در این سوره بازگو شده است وضع حضرت نوح با قوم خودش، دعوت نوح و سخنانی که اونها در این زمینه گفتند و بعد تا هلاک شدن اونها و نجات یافتن یک عده‌ای. تمام سوره اختصاص یافته است به همین مطلب. می‌دانیم که نوح از قدیمترین پیغمبران است، یعنی از نظر زمانی تقدم دارد غیر از آدم، که خدا آدم هم پیغمبر است و ادریس شاید از اینها که بگذریم بر همه پیغمبران دیگر زمانن تقدم دارد و ظاهراً اول پیغمبری هم هست که دارای شریعت و قانون است. یعنی قبل از نوح پیغمبر صاحب شریعت، یعنی قانون، پیغمبر صاحب شریعت نداشته ایم. برای اینکه دوره هایی بوده است که تقریباً به اصطلاح امروز دوره های توحش بشریت بوده است و هنوز به مرحله این که صلاحیت قانون گذاری در میان اونها باشد نبوده و پیغمبرانی که می آمدن در حدود همون دعوت به مسئله توحید و تذکر به امر معاد و یادآوری یک سلسله مسائل اخلاقی بیش از این مسئله ای را مطرح نمی کردن. به اصطلاح دوره ما قبل نوح دوره کودکی بشر است. دوره بلوغ بشریت مقارن با زمان نوح است. یعنی از نظر اونچه که از قرآن استنباط می شود چنین است. قرآن شرایع را از نوح شروع می کند. یک نکته این است که می‌فرماید که شروع می‌شود، این همچنین شروع می‌شود که نوح دعوت خودش را به این صورت اعلام کرد: قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. من یک اعلام خطر کننده آشکاری هستم برای شما. بعد که می‌گوید ان اعبد الله و تقوه و اطیعون، دعوت به خدا پرستی می کند و به تقوا و خود را دور نگه داشتن از آلودگی ها و به امر به تقوا. وقتی به مردم می گوید تقوا داشته باشید، یعنی مردمی هستید بسیار آلوده و ناپاک، باید خودتون را از این آلودگی ها برکنار بکنید. بعد که می گوید و اطیعون، این همون اشاره به مقررات و دستورها و شرایعی است که من یک سلسله دستورها آوردم از ناحیه خدا، این دستورها را به کار ببندید. یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى. خدا از گناهان گذشته شما در می‌گذرد، می‌آمرزد و یؤخرکم الی اجل مسمى. خدا شما را تا یک مدت معین، کار شما را تا یک مدت معین به تأخیر می اندازد. بعد ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر. این نکته را خواستم عرض بکنم که به اینها اعلام می کند که به یک تعبیر کلمه عذاب نیامده است، ولی چنین چیزی عذابی بر شما فرود آمدنی است و میاد. اگر دستورهایی که من میگویم به کار بیندازید، خدا از گناهان، از عواقب گناهان شما در میگذرد و کار شما را به تأخیر میاندازد. مقصود از این عذابها و از اینها که خدا به تأخیر میاندازد چیست؟ آیا عذاب اخروی است یا عذاب دنیوی؟ عذاب دنیوی خب همون عکس العمل‌های قطعی و ضروری است که وضع رفتار یک مردمی به وجود می آورند. خلاصا نابود میشید، منقرض میشید، نیست میشید. عذابهای اخروی مسئله دیگری است. عذابهای اخروی تا پیغمبری نیاد و اتمام حجت نکند و مردم مخالفت نکرده باشند، عذاب اخروی نمیاد. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. قرآن میگوید که امکان ندارد ما مردمی را عقاب بکنیم بدون اون که پیغمبری فرستاده باشه. پس وقتی که نوح داره به اونها میگوید که یک عذابی در کمین شما هست، من آمدم با دستورهایی که من میدم اون عذاب تأخیر میفتد، این معلومه که عذاب دنیوی است که عکس العمل قهری اعمال است، نه عذاب اخروی. چون عذاب اخروی که هنوز پیغمبری در میان اونها مبعوث نشده بوده، برای اولین بار نوح در میان اونها مبعوث میشود. این یه نکته بود که خواستم عرض بکنم. نکته دیگر این است که بعد نوح که از مردم مأیوس میشود، یعنی از اکثریت مردم خودش، با خدای خودش راز و نیاز می کند. خدایا من چنین کردم، چنین گفتم. قرآن همون راز و نیازهای نوح را با خدا درباره قومش قرآن بازگو می کند. این برای این است که این نکاتی را که در گفته نوح بوده است، نکات آموزنده ای هست و از این جهت قرآن تکرار می کند که برای ما هم درس باشد. مثلا داره با خدا حرف میزند، خیلی خوب، انسان با خدای خودش همه جور حرف میزند. از جنبه نوح من نمیخوام بگم، با خدای خودش انسان همه چیز را باید در میان بگذارد. ولی این که قرآن نقل میکند، این که قرآن برای همه مردم نقل میکند، این برای اون نکاتش هست. اولا نوح به عنوان یک مبلغ دین نشون میده که چجور آدمی بوده و در واقع یک مبلغ دین چگونه باید باشد. میگه خدایا من شب و روز مردم را خوندم، شب و روز از پا نایستادم. این شب و روز پی در پی اون پیگیری یک نفر داعی الالله را و یک نفر دعوت کننده به دین را نشون میدهد. این تأییدی است که قرآن داره میکند. یعنی ببینید نوح این چنین بوده است. لجاج اون مردم در حدی که انگشت ها را تو گوششون میکردن که نشنون، لباساشون را مثلا رداهاشون را به سرشون میکشیدن که چشمشون هم به قیافه نوح نیفتن. با همه اینها میگه خدایا انواع رنگها و شکلها را در تبلیغ من به کار بردم. گاهی علنی بلند به صورت مثلا سخنرانی ها بالای مثلا تپه ها میرفتم، داد میکشیدم و برای عموم مردم اعلام میکردم، دعوتهم جهارا. این یک نوعش هست، یک نوع اثر مخصوص به خود داره. ولی یه وقت هم هست یه افراد را به طور خصوصی باید رفت دید و با دردهای اونها را به طور خصوصی دریافت کرد و این گاهی اثری میبخشد که دعوتهای عمومی نمیبخشد. ثم اینی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، به هر دو جورش رفتار کرد، علنی و جهار و سری و خصوصی. افراد رو میرفتم میدیدم در کنارشون مینشستم بایشون حرف میزدم، درد دل میکردم به طور خصوصی. یعنی این کار را هم کردم، چون این گاهی این اثری دارد که اون دعوتهای علنی و عمومی اثری ندارد. نوح بیچاره میگه خدایا شب و روز به دنبال این مردم دویدم، به صورت علنی دعوتشون کردم، به صورت خصوصی دعوتشون کردم، بی خوشی، با لطف خوش، با همه جور. به مرحله ای میرسد که دیگه به کلی مأیوس میشود که نه این مردم و نه اولادش. در آخرش به دلیل این که نه خودشون و حتی در نسل اینها هم دیگر آدم صالحی در آینده وجود ندارد، اون وقت است که نفرین می کند و عذاب الهی نازل می شود. در صورت حالا در اون حد ترسختی و لجاج من خیال نمی کنم مردم وجود داشته باشن. یعنی مردم حالا بهتر شدن به نسبت. پس یک مقدار از این درس ها برای اینه که، و این در تمامی مفسرین گفتن، میگن خدا که راجع به این همه لجاج های اقوام گذشته با پیغمبران خودشون در قرآن بازگو کرده است، برای این که همه بدانن خود پیغمبر، ای پیغمبر اگر مردم تو لجاج و عناد به خرج میدن، گذشتگانم از اینا بدتر بودن، و بعد هم مردم دیگر، مردم مسلمان اینقدر یأس و ناامیدی به خودشون راه ندهند. و یکی از فکرهای بسیار بسیار غلط همین است که ما مردم زمان خودمون را جنساً از مردمها، از مردم زمان پیشین بدتر بدانیم. نه اینجوری، چون وقتی که بدتر بدانیم فورا مایوس میشیم، وقتی که مایوس میشیم رها میکنیم، وقتی رها میکنیم مردم بد میشن دیگه. پس بدترین چیزها یأس از مردم و ناامیدی از مردم است به این سرعت زودی. نکته دیگر میگه من به مردم نوید دادم آثار خیر ایمان مردم را در همین دنیا به اونها بازگو کردم. این خودش نشون میدهد تبلیغ را. ببینید گاهی ما اشتباه میکنیم، این اشتباه هم ناشی از اشتباهات دیگران هست. برتران راسل فیلسوف معروف زمان ما که چند سال پیش فوت کرد، خیلی هم پیر مرد بود، خیلی هم ضد کلیسا بود، یه آدم لامذهبی بود، بعضی بیشتر ضد کلیسا بود، عجیب هم ضد کلیسا. یه حرف خیلی تعبیر جالبی دارد، میگه کلیسا به مردم این چنین میگوید، میگه شما مجبوری دا از میان دو بدبختی یکی را انتخاب بکنید، یا باید بدبختی دنیا را انتخاب بکنید تا در آخرت خوشبخت باشید، یا اگر میخواید در بدبختی دنیا را اگر انتخاب نمی‌کنید میخواید در دنیا خوشبخت باشید، پس بدبختی بزرگتر را در آخرت تحمل بکنید. بعد اینجا میگه، میگه من همچو خدایی را قبول ندارم که برای بشر فرض کرده باشد تحمل یکی از دو بدبختی را. خب چرا؟ حالا که بشر خلق کرده، مگه امکان ندارد که بشر به هر دو خوشبختی برسد؟ که بگن تو اگر بدبختی، اگر خوشبختی آخرت رو میخوای، حتما باید به قیمت بدبختی دنیا اون رو بگیری، و اگر هم خوشبختی دنیا رو میخوای به قیمت بدبختی آخرت باید بپذیری. چرا؟ پس اگه اینجوری هست خودش اساسا قبول ندارد. شاید خیلی از ماها منطقمون همین باشد، ای مردم یکی از دو بدبختی را اجمالا باید بپذیرید، خدا حاضر نیست که ببیند شما هر دو بدبختی را دارید. این ضد تعلیمات انبیا، نمیخوام بگم ضد تعلیمات فقط قرآن است، ضد تعلیمات انبیا از جمله خود عیسی مسیح. در نهج البلاغه امیر المؤمنین فرماد ان المتقین فازوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. متقین هم سعادت دنیا رو میخوان هم سعادت آخرت. اشتباه این است که ما گناهان را خیال میکنیم به دلیل اینکه سعادت دنیا است گناه است، به دلیل اینکه سعادت است گناه است، ولی سعادت دنیا در صورتی که اساس این منطق در اسلام بر این است که گناه فقط به دلیل این که بدبختی است گناه است. البته میان خوشبختی در دنیا و میان تسلیم لذتهای فوری شدن، خب باید تفکیک کرد، در دنیاش هم همین جور هست. شراب را اگه معنی کردن، نه از باب اینه که تو را به سعادت میرسنده، از باب تو همین دنیا هم تو را بدبخت میکنه. قمار اگر حرام است، نه اینکه چون تو را خوشبخت میکنه در دنیا حرام است، در دنیا هم تو را بدبخت میکنه. هر گناهی به این دلیل گناه است که انسان را از نظر جسمی یا روحی یا فردی یا اجتماعی بدبخت می‌کنه. غیبت چرا حرام است؟ چون تخم کینه پاشیدن توی مردم و توی اجتماع است. جامعه اگر جامعه غیبت کن شد و دشمن یک دیگر، به فردم دیگه خوش نمیگذرد. تهمت زدن برای چی حرام است؟ دروغ گفتن برای چی حرام است؟ و هر حرامی، هر گناهی را که شما الان در نظر بگیرید، به دلیل این که بدبخت کننده است حرام است، نه این که به دلیل این که خوشبخت کننده در دنیا است و خدا مضایقه دارد علیاذ بالله که بنده اش هم در دنیا خوشبخت باشد هم در آخرت. اون وقت نه، اگر واقعا خوشبختی دنیا باشد، خوشبختی آخرت هم است. خوشبختی واقعی، خوشبختی دنیا و خوشبختی آخرت هر دو به هم دیگر تو هست. این است که ما میبینیم این مبلغ بزرگ، این شیخ الانبیا، این نوح نمیاد به مردم میگه که ای مردم از این دوتا یکی رو انتخاب بکنید، برعکس میگه این راهی که من میگم اگر این راه رو پیش بگیرید، اون عذابهایی که در کمین شماست که نخواهد آمد، هیچی، نعمتهای خدا از زمین و آسمان به شما رو می آورد. مگه قرآن در آیه دیگه نمیگوید؟ این منطق قرآن اینجور است: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم اجتماعات و جماعت ها قریه ها اگر مردم ایمان و تقوار پیش بگیرن، برکت ها را از بالا و پایین بر اینها فرو می‌ریزیم، درهای برکت ها را از آسمان و زمین بروی اونها می‌گشاییم. قرآن میگه اگر ایمان و تقوا اگر داشته باشید، ثروت هم خدا به شما میدهد، قدرت هم به شما میدهد. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. حالا این نوح چی میگوید؟ استغفروا ربکم، استغفار کنید، برگردید از راه غلطتون. نگید هم مایوس هم نشید، نگید کار از ما گذشته، ای آقا دیگه کار ما از این حرفا گذشته. نه، رحمت خدا بیش از این حرفا، خدا آمرزنده است، خدا با گذشته است. همینقدر انسان برگرده به درگاه الهی، خدا از همه اون آثار سوء صرف نظر میکند. بعد یرسل السماء علیکم مدرارا. ما در مسئله ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه میخوانیم که ایشان که ظهور میکنند و مردم مؤمن میشوند، زمین و آسمان برکات خودشون را بیرون میریزن. اینی که در اون زمان هست قانون کلی همه زمان هاست، نه اینکه اختصاص به اون زمان دارد. یعنی واقعا یک رابطه ای میان انسان که عالی ترین محصول و مقصود این عالم است و میان جریان های عالم. آخه این اجزاء عالم به هم دیگر ناپیوسته نیست، ما و زمین به یک دیگر پیوسته هستیم و این آسمان ها و همه چیز هم دیگر پیوسته است. اینها را انسان تا نبیند باور نمی کنه. مثلا این با چه منطقی انسان می تواند باور بکند که بچه از این طرف بیاد به دنیا در پستان مادر شیر پیدا بشه؟ خب این علت پیوستگی است که خدای متعال قرار داده. همونی که به بچه میگه بیاد به دنیا، بچه را به دنیا میآورد، به پستان هم میگه که شیر باید بده. یعنی این اینجور ساخته است که شیر بده بیرون. یک بچه یک حیوان وقتی که حالت ناموافق با مادر خودش داشته باشه، مادر بخواد یا نخواد شیرش رو خوش میکنه. ولی اگر حالت موافق داشته باشد، بر شیرش افزوده میشود. اینها تعجب ندارد که اگر مردم در روی زمین صالح باشند، یعنی اگر در مسیر خدای خلقت و در مسیر کمال خلقت قرار بگیرند، اصلا وضع زمین و آسمان، منطقه، جو، همه چیز عوض بشه، دیگه خرابی در عالم نخواهد بود، دیگه طغیان سیلی در عالم نخواهد بود، دیگه زمین در دل خودش یک نعمتی را که مکتوم کرده باشد نخواهد بود. یعنی یک توافق کلی پیدا می شود. نوح گفت این که باز همون تقوا و ایمان داشته باشید. تقوا، ایمان، اطاعت من، این سه چیز. اطاعت من این اطاعت همون دستورهای خدا دیگه. یرسل السماء علیکم مدرارا. بعد می بینید اصلا خدا از این بالا از آسمان برای شما باران می فرستد. چجوری؟ یمدد کن به اموال ثروت شما را اضافه می کنند و دلیل جمعیت شما را و فرزندان شما و نسل شما را اضافه می کنند. پس نگو به قیمت ایمان و تقوا به اطاعت امر پیغمبر، خب دیگه باید از مالتون، از فرزندتون، از زراعتتون، از کشتتون، از اینا صرف نظرتون برعکس. و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. اون وقت ببینید که چقدر بر باغستانهای شما افزوده بشود، چقدر نهرها برای شما جاری بشود. ما لکم لا ترجون لله و قارا. چی می شود شما را که برای خدای خود عظمت، اون امید عظمت ندارید، یعنی گمان عظمت نمیبرید. یعنی چرا به عظمت پروردگار خودتون پی نمیبرید؟ چرا اینقدر در مقابل خدای خودتون مایوس و ناامید هستید؟ چرا به آقایی او، چرا گمان به آقایی او نمیبرید؟ وقار تقریبا در اینجا اون مفهوم آقایی رو میدهد، یعنی که خدا کریم است، خدا رحیم است، خدا بخشنده است، خدا جواد است، خدا هر جوری که بنده با او گمان داشته باشد او همین جور با بنده رفتار میکند. اگر به اون انسان حسن ظن داشته باشد، خداوند طبق حسن ظن بنده با بنده رفتار میکند. پس که انهو مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا به خدای خودتون گمان نیک نمیبرید؟ که مستلزم این است ما او رو دیگه پرستش کنید. این پرستش های این بت های لایشعر رو بریزید دور. وقد خلقکم اطوارا، یعنی شما که خودتون تجربه کردید، همین خلقت گذشته شما در واقع تجربه خدا، خدا را تجربه کردید. مگر خدا نیست که شما را طور طور آفرید؟ طور ببینید، کلمه طور به معنای گونه است، این که ما میگیم گونه. آیا را دو جور میشه معنی کرد و مفسرین هم دو جور معنی کردن. یکی این که یعنی خداوند شما را به گونه های مختلف آفرید، که این خودش بر اساس یک حکمت است. مثلا بعضی را مرد و بعضی را زن آفرید، این برای همین بوده است که نیازی به چنین چیزی بوده است. خداوند این لطف و رحمت الهی است که چنین کرده است. یا به اختلافات دیگری که در میان افراد بشر هست، چون خود اختلاف منشأ رحمت است. شما این رو در نظر بگیرید، اگر همه مردم یک رنگ، یک شکل، با یک نوع استعداد، یک ذوق، یک سلیقه همه آفریده شده بودند، بشریت همیشه مجبور بود در جا بزنه، یعنی تکامل دیگه رخ نمیداد. اون وقت نه زشت وجود داشت نه زیبا. زشت و زیبا با مقایسه پیدا میشه. اگر همه مردم به یک شکل باشن، هیچ کس زشت نیست، هیچ کس زیبا نیست. حتی اگر همه مردم در قیافه یوسف هم باشن، اون وقتی که یوسفی وجود نداره، یوسف اون وقت وجود داره که غیر یوسف وجود داشته باشه. وقتی همه در یک شکل باشن، یوسفی وجود نداره، جاذبه‌ای وجود نداره. با اختلاف است که این همه تحرک‌ها در بشر آفریده شده. بعضی آیه رو اینجور معنی کردن، ولی بعضی از مفسرین دیگر به جور دیگری معنی کردن که این جور دیگر کامل‌تر است از اون نوع. طور گونه است، اما اینجا که میگیم تو اطوارن، مقصود این است که خداوند شما را طوری بعد از طوری و طوری بعد از طوری. کلمه تطور رو شنیدید دیگه؟ تطور، تطور یعنی از گونه ای به گونه ای دیگر در آمدن و از گونه ای به گونه ای دیگر در آمدن. میگن فلان شی متطور است، یعنی حالتی دارد بعد از این حالت به حالت دیگر در میاد کاملتر از او، و از او به حالت دیگر در میاد کاملتر از او، و از اون به حالت دیگر در میاد کاملتر از او. وقت گفتن اشاره به این است که هر فردی از شما افراد را خدا متطور آفرید. یعنی نگاه کن ببین تو خودت در اول چی بودی؟ یه نطفه بودی، بعد علقه شدی، بعد مضغه شدی، بعد چی شدی، بعد چی. پس خدا اساس خلقت را بر تطور و تکامل و حرکت و پیش رفتن و به کمالات جدید نائل شدن قرار داده است. شما چرا سر جا نشسته اید و در جا می‌زنید؟ انسان
در زندگی دنیایی و اجتماعی که زندگی اختیاری هست، اگر باز راه خدا را و قانون خدا را اگر طی بکند، باز از مرحله به مرحله دیگر، از مرحله به مرحله دیگر میره. اگر باز راه خدا را و قانون خدا را اگر طی بکند، باز از مرحله به مرحله دیگر، از مرحله به مرحله دیگر میره. الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. باز مردم رو ارجاع میدهد به نظام خلقت. موضوع هفت آسمان را اون وقت هم این اعتقاد بوده است. خداست که هفت آسمان آفرید و ماه و خورشید. یعنی خدا که آسمان را آفرید، هفت آسمان آفرید، اینها را در ظلمت و تاریکی نگذار. خورشید آفرید که کانون نور پخش کند، خودش در ذات خود چراغ است. و قمر آفرید که اگرچه در ذات خود چراغ نیست ولی نور پخش کن هست. ببینید خورشید خودش کانونیست که چون یک کانون آتشین است دیگه، چون خودش کانون آتشین است و خودش از خودش نور پخش میکند، این است که حالت خورشید حالت یک چراغ داره. ولی ماه یک موجود سرد است، او از خودش نور ندارد، ولی نور را که از خورشید میگیرد این را میتواند بروی زمین پس بدهد. نور میخواد اینجور بگوید که این عالم به منزله خانه شما. خدا شما را خلق نکرد که در این خانه تاریک بگذارد، از نظر حسی برای شما چراغ در روز و یک شیء نور دهنده، شیء که نور چراغ را باز در شب هم به شما تحویل بدهد آفرید که ماه باشد. اینها دلیل بر این است که در خلقت عنایتی هست و رابطه ای هست. خداست که شما را تدبیر می کند، خداست که رب شماست. پس شما هم خود را در کارهای اختیاری تحت تدبیر و اراده خدا قرار بدید، یعنی با قانون خدا عمل بدید. والله انبتکم من الارض نباتا. شما مثل یک گیاهی که خدا شما را از زمین رویانده است. هیچ توجه نمی کنید که چجور یک گیاه از زمین می روید. شما هر کدامتون یک گیاهی هستید در واقع که از زمین رویده، نوعی از گیاه هستید. واقعا هم همین جوره. انسان نبات هم هست، حیوان هم هست، علاوه بر نباتیت و حیوانیت یه چیزی علاوه دارد، ولی اون چی که یک گیاه دارد انسان دارد، یعنی بلکه اون چه که ما قبل گیاه هم دارد انسان دارد، یعنی اون چه که یک ماده بیجان یک ماده معدنی دارد انسان هم دارد، اون چه که یک گیاه دارد یعنی انسان هم دارد، اون چه که یک حیوان دارد انسان هم دارد، ولی انسان چیزی دارد که هیچ یک از اینها ندارند. این است که ما میگیم انسان، در ماره انسان میگیم انسان مجموعه عالم است، یعنی از هر جنسی از اجناس این عالم در وجود خودش ذخیره دارد. خدا شما را از زمین رویانده است مانند یک گیاه که از زمین می روید. اینجا تذکر به معاد می دهد. ثم یعیدکم فیها، بار دیگر شما را به همین زمین بر می گرداند، یعنی مردن است و در قبر فرو رفتن. و یخرجکم اخراجا، و بار دیگر شما رو بیرون می آورد، یعنی معاد. باز به مرتبه تذکر به توحید و معاد و همه اینها. والله جعل لكم الارض بساطا، این زمین با تصادف پیدا نشده است، تدبیر الهی. اگر زمینی پیدا شده بعد تا رسیده که انسان پیدا شده، خیال نکنید که همینجوری سلسله علل تصادفی و اتفاقی خود به خود شده و چنین چیزی بنا نبوده، ولی خب شده دیگه، حالا شده اتفاقا این زمین مناسب بوده با اینکه برای انسان حکم یک خانی را، حکم یک سفره گسترده ای را داشته باشد، دیگه اتفاقا تصادفی بوده. نه، همه اینها یک اراده و تدبیر الهی پشت سرش بوده. این که زمین راه‌ها داشته باشد، شما در زمین در یک جا ساکن نباشید. ببینید خصوصیت نبات، چون فرمود که شما گیاه، خدا شما را مانند گیاه رویانیده است، ولی گیاه با حیوان تفاوت دارد. اینه که گیاه ساکن است، حیوان متحرک. گیاه ریشه ای در زمین دارد و زندگیش با همون نقطه ای که هست از همون نقطه تأمین می شود، از همون زمینی که هست تغذیه می کند، از همون آبی که در اونجا وجود دارد باز استفاده می کند، از نوری که اونجا بتابد و از حرارتی که اونجا برسد و از هوایی که در اونجا وجود دارد. اگر مثلا آب بهش در سر 20 قدمی باشد و ریشه این به آب نرسد، خوش می شود. این قدرت این که نقل مکان بکند، از اینجا برود به جای دیگر ندارد. ولی خدا به انسان قدرت، به حیوان به طور کلی قدرت نقل مکان داده، منتهی حیوان قدرتش باز محدود است. اکثر حیوان ها منطقی هستند، یعنی از منطقه خودشون بیرون نمی روند. یه حیوانی در یه جنگل که هست نسل ها، سال ها، شاید میلیون ها سال در همون جنگل است، یا اگر در یک منطقه هست کمتر اتفاق می افتد مهاجرت بکند. در پرندگان این مهاجرت ها زیاد دیده می شود و در ماهی ها که در دریاها ها هستن مهاجرت دیده می شود، الا در حیوان های دیگر کم. انسان به حکم این که کامل ترین موجودات هست، این عقل و اراده و هوش و فطنتی که دارد، نه هیچ پابند یک منطقه نیست. تمام منطقه ها را زیر پا می گذارد و خدا زمین را جوری خلق کرده است که با این که این همه کوه ها به خاطر مصالحی در روی زمین قرار داده است، ولی از همون قدیم الایام، نه حالا که هواپیما پیدا شده، از همون قدیم الایام رابطه نقاط زمین با یک دیگر محفوظ بوده. یعنی بشر می توانسته است که از راه ها، از گردنه ها عبور بکند، از جایی به جایی برود، از منطقه به منطقه دیگر برود، که مراحل حساس تاریخ بشر را مهاجرت ها تشکیل می دهد. چه مهاجرت های دست جمعی و چه مهاجرت های فردی. قرآن کریم روی مسئله مهاجرت فوق العاده اهمیت قائل می شود و به طور کلی مسئله سفر هم اساسا در اسلام خودش یک ارزش خاصی دارد. اینجا اشاره به اون مطلب می کنه. خدا زمین را برای شما گسترده، یک محل گسترده قرار داده است که قابل نقل و انتقال هستید. لتسلکوا منها سبلا فجاجا، این زمین را این چنین گسترده قرار داد خدا برای این، یعنی خدا میخواد که چنین بشود که در یک نقطه ساکن و راکد نمانید. سکون و رکود در یک نقطه مساوی است با، به اصطلاح امروز، با پوسیدن و با از بین رفتن و گندیدن. سفرها و حرکتها و مهاجرتها است که حیات بخشد. لتسلکوا منها سبلا فجاجا، برای اینکه از دره‌های خیلی عمیق و از راه‌های خیلی گسترده و بزرگ و طولانی این راه‌ها رو بپیمایید. اینها را همه را نوح گفت برای اینکه مردم را به اون سه کلمه دعوت بکند: بت‌پرستی رها، خداپرستی، آلودگی رها، تقوا. بعد هم هر جمعه از رها اتی اون قانون، به این سه جمله: انا عبد الله، خدا را پرستش کنید، نه این بت‌های لایشعور. و تقوا داشته باشید، نه رهایی در منجلاب فساد اخلاقی. اتی اون قانونی که من میگم به کار ببرید، هر جمعه از دیگه دورش تموم شد. ولی اکثریت قوم گوش نکرد. باز نوح داره با خدا داره طرح میکند و قرآن برای ما نقل کرده. قال نوح رب انهم عصونی، پروردگار این مردم به حرف من گوش نکردن. حالا چطور شد؟ باز اینجا یه نکته ای را قرآن از زبان نوح، که نوح داره با خدای خودش حرف میزند، داره نقل میکند که این نکته در اکثر انبیا وجود داره. این علت عصیان مردم چی بود؟ آیا صرفا یک علت روانی داشت یا یک علت اجتماعی داشت؟ قرآن درباره بسیاری از انبیا می‌فرماید که همیشه یک مردمی به تعبیر قرآن مطرح، مردم غرق در تنعم، همیشه یک گروه غرق در تنعم در مقابل دعوت انبیا ایستادگی می‌کنند و همون ها هستن که مردم دیگر را هم فریب میدن. برای اینکه تعلیمات انبیا در درجه اول بر ضد نظامی که اونها به وجود آوردن. نکته عجیب همین است در اینجا. قال رب نوح رب انهم عصونی، این مردم به حرف من گوش نکردند. ولی یه قطب مخالف بود، حرف اون قطب مخالف رو گوش کردن. اینجا که اشاره میکنه که یه قطب مخالف من داشتم. قطب مخالف من کی بود؟ مردمانی که عرض کنم که دارای مالها و ثروتی بودن که اون مال و ثروتم براشون جز زیان چیزی نبود. دید ایرم قید میکنه که چون قبلا گفته بود که برای مردم مال و ثروت میخواد، هر مال و ثروتی که بد نیست. یه عده مردمی که مال و ثروت دارن و همون مال و ثروت برای اونها هم جز بدبختی چیز دیگر نیست، اینها قطب مخالف من بودن. مردم هم رفتم دنبال این و تبعو من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. این مردم توده نادان به جای این که سخن مرا گوش بکنن که خیرشو نمیخوام، آمدن سخن اون قطب مخالف منو گوش کردن. اونا یه عده مردمی بودن که مال و منال و ثروت و فرزندانی داشتن و به همونها چسبیده بودن و تازه اونها برای خود اونها خیر نبود، برای اونها جز ضرر چیزی نبود. و مکرو مکرن کبارا، مکر کردن، مکر بسیار بسیار بزرگی. باز در آیات سوره مؤمن بود ظاهرا، اونجا میخوندید. یعنی چرا میگه و مکر و مکرن کبارا؟ میخواد بگه کسانی که از من دور شدن دو دسته بودن. یه دسته کسانی بودن که خود اونها قصر مخالف تشکیل دادن، دسته دیگر افرادی بودن که فریب اونها را خوردن، نیرنگ اینها در اونها کارگر افتاد. مثل نیرنگ هایی که قرآن نقل می کرد که فرعون می زد برای این که مردم را، توده مردم را با موسی دشمن بکند. آمدن این گروه، همین گروه مترفین که قرآن اینجا نام می برد، چی می آمدن می گفتن؟ یکی از مکرهای اینها و نیرنگهای اینها این بود که می آمدن به لح این بوتها شعار می دادن، احساسات مردم رو تحریک می کردن. مردم این بوتهای به این خوبی که سالهای زیاد شما پرستش کرده اید، اینها را این چی می گه؟ و قالوا لا تذرن آلهتکم، مبادا این معبودهای قدیمی خودتون رو رها کنید. ولا تذرن، این اسمهای مطیع هر کدومی اسمی داشتن، ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوسا و یعوقا و نصرا، مبادا اینها را رها کنید. خب مردم هم که خود خوب گرفته بودن با اینها، همین احساسات مردم را استفاده می کردم و تأیید می شد. بعد با قرآن می گوید از قول نوح فقط اول و کثیر، با همین حرفات چقدر مردم رو گمراه کرد. فلا تزد الظالمین الا ضلالا، خدایا دیگه این مردم گمراه را جز بر گمراهیشون نیفزا، جز بر گمراهیشون نیفزا، که اون گمراهی بعد از گمراهی اکسل عمل هست، اکسل عمل گمراهی اول هست. اینجاست قرآن بعد فرماید که آخرین مرحله کار بود، مما خطیئاتهم اغرقوا، به موجب گناهانشون غرق شدن، فا ادخلوا نارا، بعد از غرق شدن هم در دنیای دیگر وارد آتش شدن، فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، خدا را که از دست داده بودن غیر خدا هم انصاری پیدا نکردن. یعنی اون ود و سوا و یغوس و یعوق و نعصر دیگه به دردشون نخود. حالا بعدش وقا، بعد اینجا اون نفرین نوح را قرآن نقل میکند. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگارا در روی زمین از این کافران دیاری باقی نگذار. حالا چرا؟ اینها برای خودشون هم در آینده مفید نیستن و برای دیگران مضر، پس حذف کردنی هستن. اینکه این عرض کردیم اینا به خدا که یاد دادن نمیخواد، اینها را که نقل میکنه قرآن در واقع میخواد بگوید که نوح در چه زمینه ای نفرین کرد. یعنی من یه حد دیدم که اگر پیغمبری احتمال بدهد که یک بنده ای بعدها هدایت خواهد شد، او را از بین نمی برد، هلاک نمی کند، نه به صورت نفرین نه به صورت کشتن. من نمی دونم این قضیه اساسا اصل تاریخی دارد یا ندارد، ولی حقیقت دارد. اگر اصل تاریخی ندارد با حقیقت منطبق است. میگن مالک اشتر نخعی به امیر المومنین گفت که شما در لیلة الحریر یا لیلة الحریر، چون میگن حضرت هر کسی را در اون شب میکشت یک الله اکبر میگفت، بعد شمردن من چقدر نفر شد، 500 نفر شد، 501 نفر شد، این قدرها. گفت شما چیزی از ما زیادتر نکشتید، چطور شد؟ فرمود فرق من و تو این بود که تو هر که از اون جلوت میامد میکشتی، من اگه در نسلهاش اگر یک مؤمن سراغ میداشتم نمیکشتم، من انتخاب میکردم و تو انتخاب نمیکنم. امکان ندارد پیغمبر کسی را بکشد، احتمال نجات یافتن برای او در آینده باشد. نوح گفت خدایا، حالا این که سخن نوح منعکس میشود برای این که سیره انبیا برای ما مشخص بشود، انک انتظرهم، تو اگر اینها را عذاب نکنی، یظلوا عبادک، دیگران به گمراه میکنن، در نسل آینده شونم آدم خوبی وجود ندارن، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، و دیگر هم از این نسل فاسد کثیر جز فاسد و بسیار و کافر بسیار کافر کسی به وجود نمیاد. الله در آخر گفت رب اغفر لی ولی والدی، پروردگارا مرا بیامور، والدین مرا بیامور، و هر کسی که با ایمان در حالی که مؤمن است در داخل خانه من است. نگفت همه فرزندان من، ولی من دخل بیتی مؤمنا، و هر کسی که داخل خانه من بشود و مؤمن باشد. این یه استثناء از این که نگفت خدایا بیامرز دیگه بچه های من، چون بچه های من هستن، اگر از همون ردیفی هستن که اینها فاسدن و در نسل اونها هم آدم صالحی نیست، نه دیگه چون بچه من هستن صرف نظر بکن، نه اگر از اونها توی خانه من هم کسی هست خدایا از بین ببر. ولی المؤمنین و المؤمنات، و هر مؤمن، هر مرد مؤمن و هر زن مؤمن، ولا تجد الظالمین الا تبارا. و برای این مردم ظالم ستمکر نیفزای مگر هلاکت.